این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. وحشتناکترین جنگ سالاران تاریخ رو تصور کنید. خب، حتما دارید به شهرهای سوخته، امپراتوری‌های ویران و نابودی مطلق فکر می‌کنید، نه؟
دقیقاً، یعنی اصلا به ذهن آدم خطور نمی‌کنه که
همین فاتحان خشن بیان و رصدخونه‌های عظیم نجومی بسازن یا مثلا دیوانوار عاشق شعر و غزل بشن.
آره خب، معمولاً قدرت نظامی خشن و هنر فاخر با هم ترکیب نمیشن، ولی دوران تیموریان کلاً این تصور رو به هم می‌ریزه. ما امروز تو این بررسی روی مقاله فوق‌العاده ایرانپدیا با یه پارادوکس تاریخی بزرگ مواجهیم.
راستش این خیلی عجیبه. یعنی چطور بی‌رحم‌ترین مهاجمان تاریخ تبدیل شدن به بزرگترین حامیان فرهنگ؟
ببینید، آدم از امیر تیمور شروع می‌کنه، کسی که خب اسمش با خونریزی گره خورده.
درسته، ولی بعدش می‌رسیم به فرزندان و نوادگانش، یعنی کسایی مثل شاهرخ، بایسنقور یا سلطان حسین بایقرا که شهرهایی مثل هرات و سمرقند رو تبدیل کردن به قطبهای درخشان فرهنگی برای هنرمندان و دانشمندان. میدونی، برام مثل اینه که یه سلسله از ژنرال‌های بی‌رحم یهو نسلی شبیه به خانواده مدچی تو رنسانس ایتالیا پرورش بدن که تشنه هنرن.
آها، این تشبیه مدیچی واقعا دقیق و بی‌نظیره. مورخان هم دقیقاً به این دوره میگن رنسانس تیموری. تازه اونا فقط حامی و هنر نبودن، اونا مرزهای دانش بشری رو جابجا کردن.
آره، مثلا تو مقاله ایرانپدیا درباره زیج علاقابیخ میخوندیم. خب این فقط یه کاتالوگ ستاره شناسی ساده نبود.
اصلاً اونا یه زاویه یاب یا سکستانت عظیم سه طبقه ساختن، حرکات آسمان رو با چشم غیر مسلح با دقتی ثبت می‌کردن که تا قرنها بعدش بی‌رقیب بود.
ولی یه لحظه وایسا، من اینجا برام یه سوال پیش میاد. شما میگید این فاتحان آسیای مرکزی که اساساً با شمشیر حکومت می‌کردن، یهو تصمیم گرفتن تلسکوپ‌های قولپیکر بسازن که آسمون رو نقشه برداری کنن. خب چرا به همون حکومت با زور بازو ادامه ندادن؟
خب راستش چون زور بازو تاریخ انقضا داره. تیموریان بعد از ایلخانان و سقوط خلافت عباسی اومدن روی کار. زبان عربی دیگه اون تسلط سابق رو به عنوان زبان قدرت از دست داده بود.
آها، یعنی برای اینکه بتونن حکومت کنن و مهمتر از اون برای اینکه به عنوان حاکمان مشروع پذیرفته بشن و نه فقط یه مشت بربر اشغالگر.
دقیقاً، باید سیستم عامل محلی رو میپذیرفتن، یعنی باید زبان فارسی رو کاملاً در آغوش میکشیدن
و فارسی رو برای کارهای دیوانی و دولتی انتخاب کردن. ولی خب یه جورای اوضاع از کنترلشون خارج شد، درسته؟ درای ادبیات ناگهان به روی مردم عادی باز شد.
آره، شعر از انحصار دربار پادشاهان اومد بیرون. برای اولین بار طبقات کارگر پایین‌تر، مثلا خیمه‌دوزها، نانواها، کاسه‌گرا، شروع کردن به غزل گفتن.
عجب، که این ما رو میرسونه به یه مکانیزم که به نظرم به شدت جذابه. غزل تو این دوره یه جورایی نقش الگوریتم شبکه‌های اجتماعی امروز رو بازی می‌کرده.
آهام، کاملاً.
یعنی فقط این نبود که پادشاه و نانوا پلتفرم مشترکی داشته باشن، بلکه یه عرض فرهنگی مشترک بود. یه نانوا میتونست با یه غزل هوشمندانه ذکاوتش رو علنی ثابت کنه و یه پادشاه هم دقیقاً از همون فرمت استفاده می‌کرد.
و چون بقوالن همه داشتن غزل میگفتن، خب بازار به شدت اشباع شد. برای اینکه شاعرها بتونن متمایز بشن، مجبور شدن یکم
عجیب و غریب بشن.
آره، اونا سبک هندی رو ابداع کردن.
و به جای اینکه فقط بگیم این سبک پیچیده بود، بیایید ببینیم واقعا چطور کار میکرد. اونا دیگه از جنگهای بزرگ و اسطوره‌ای نمی نوشتن. شروع کردن به گره زدن احساسات خیلی انتزایی به اشیای فوق‌العاده مشخص و روزمره.
درسته، مثلا دیگه نمیگفتن من غمگینم. شکنندگی وجود انسان رو به تنش ساختاری کاسه یه شیشه‌گر تشبیه میکردن.
یه جور پازل سازی استعاری به شدت متمرکز. و خب همینجاست که این تغییر ادبی باعث یه اتفاق خیلی بزرگتر میشه. وقتی به مردم عادی ابزار بیان استعاره های پیچیده رو میدی، اونا دیگه فقط درباره عشق نمی نویسن.
نه، درباره واقعیت زندگیشون و هسته اصلی باورهاشون می نویسن.
که این اون موج ناگهانی عرفان و بیان مذهبی شیعه که تو این دوران میبینیم رو توضیح میده.
100%. شعر به شدت با مفاهیم وحدت وجود پر میشه. یعنی این ایده فلسفی که همه چیز تو جهان فقط باستابی از ذات الهیه.
و خب اگه پادشاه و خیمه دوز هر دو باستاد یه منبع الهی واحد باشن، این به طرز زیر پوستی سلسله مراتب اجتماعی رو همسط میکنه.
این یه تغییر عظیمه. حاکمان با دادن زبان شعر به توده های مردم ناخواسته ابزاری برای آزادی مذهبی و فلسفی بهشون دادن. میبینیم که مدح امامان و تجلیل علنی از عاشورا هم شروع میشه.
چه نتیجه گیری شگفت انگیزی تو مقاله ایرانپدیا هست. حاکمان تیموری برای حکومت کردن به زبان فارسی نیاز داشتن، اما با پذیرش اون
در واقع دی ان ای مذهبی و فلسفی نهفته در فرهنگ ایرانی اسلامی رو جذب کردن. یعنی مهاجمان خشن عملاً در همون مردمی که بهشون حمله کرده بودن هضم شدن.
اونا فکر میکردن ایران رو فتح کردن، اما در واقع این فرهنگ ایران بود که اونا رو فتح کرد. این واقعاً مجبورتون میکنه به بازی طولانی تاریخ فکر کنید. ما خیلی وقتا حواسمون پرت ارتشا و پیروزیای نظامی میشه، اما در گذر زمان این قدرت نرمه، یعنی شعر و زبان و ایده‌ها که فاتح واقعی‌ان. اونا فاتحان رو در خودشون حل میکنن و آینده رو از نو مینویسن.
دقیقاً، قدرت نرم در نهایت همیشه بر شمشیر پیروز میشه. این واقعیتیه که هر امپراتوری بالاخره یه روزی باید باهاش روبرو بشه.
از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.